بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام. قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام. که این جمله متن را دیروز خوندیم. مرحوم علامه شرح میدن: ذهبت الامامیت خاصتن الى ان الامامه یجب ان یکون منصوصا علیه. این نظر امامیه است. شیعه امامیه اثنا عشریه قائلن به اینکه امام بایستی در باره امامت او به تعبیر بنده یک نص، یک خطاب الهیی وجود داشته باشد، یک دلیل الهیی وجود داشته باشد که قابل تأویل و توجیه و امثال ذالک نباشد. این که میگم دلیل الهی، به تعبیر بنده ظاهراً کسی اینطور تعبیر نکرده. این که میگم تعبیر الهی، به خاطر این است که اعم باشد دلیل ما از آیه قرآن مجید که کلام خداست، و یا حدیثی متواتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون حضرت رسول هم این که لا ینطق عن الهوا و هم این که مبلغن از ناحیه خداوند متعال، پس کلام ایشون کلام الهی است. این دلیل دلیل الهی خواهد بود. علاوه بر این که کتاب و سنت، علاوه معجزه هم باز می شود دلیل الهی، چون معجزه یک امر خارق العاده است و امر خارق العاده ای که از غیر خداوند متعال واقع نمی شود و تحقق پیدا نمی کند، قهرن این می شود مصدق ادعای نبی بر نبوتش یا امام بر امامتش، بنابراین باز می شود یک دلیل الهی. التفات کردید؟ لذا علمای ما وقتی میخواهند ادله ای اقامه کنند بر امامت ائمه علیهم الصلاه و السلام، هم به آیه هم به حدیث و هم به معجزه استدلال میکنند. مرحوم شیخ حر عاملی، از باب مثال، مرحوم شیخ حر عاملی کتاب دارند به نام اثبات الهدات به نصوص و معجزات. اثبات الهدات به نصوص و معجزات. معجزه عین آیه مبارکه و عین حدیث قطعی از پیغمبر اکرم دلالت دارد بر نبوت نبی یا امامت امام، چون باز یک امریست الهی. التفات فرمودید؟ ذهبت الامامیت خاصتن الى ان الامامه یجب ان یکون منصوصا علیه. این کتاب مرحوم علامه است. اگر بنده نوشته بودم می نوشتم یجب ان یکون علیه دلیل الهی، تا بشود اعم از کتاب و سنت و معجزه. بنابراین ما بجز یک دلیل الهی که از غیر خدا نیست، دلیل دیگری بر امامت امام قائل نیستیم و لذا قائلیم به اینکه نصب امام بید الله است. حتی در نصب امام بعد از رسول الله، خود پیغمبر اکرم بما هو پیغمبر بما هو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بما هو نقش ندارن، رسول الله بما هو رسول الله نقش دارن، بما هو مبلغ عن الله نقش دارن. لذا خودشون فرمودن در منابع دست اول وجود داره، در همون روزهای اول بعثتشون، ایام اولای بعثتشون فرمودن لیس الامر بیدی ان الامر بید الله یضعه حیث یشاء. این در سیره ابن اسحاق، در سیره ابن هشام، در سیره ابن کثیر، در منابع دست اول وجود داره. که حالا داستان رو هم بگم بد نیست، که پیغمبر اکرم وقتی تنها بودن هنوز اصحابی و یارانی نداشتند که خودشون شخصا می رفتن به سراغ رؤسای قبائل و با اونها ملاقات می کردن و اونها را دعوت می کردن به اسلام و ایمان بالله و به رسالت ایشون، در یکی از جلسات بعضی از رؤسای قبائل به ایشون گفتن به این که بسیار خوب، دیگه به تعبیر من بسیار خوب، ما میاییم ایمان میاریم و از شما هم حمایت میکنیم، دفاع میکنیم، چون همه دشمنی میکردن با ایشون دیگه، و از هر جهت در خدمت شما هستیم، به شرط اینکه بعد از اینکه کارتون رونقی پیدا کرد و ریاستی پیدا شد و اینها و شأنی در این به اصطلاح بلاد پیدا کردید و دیگه اتباع و انصار و مؤمنین و فلان، بعد از شما ریاست از آن ما باشد. حضرت در اون شرایط سخت که تنها بودند و همه ایشون را اذیت می کردن به انواع و اقسام ایزا، به اونها فرمودن لیس الامر بیدی ان الامر بید الله یجعله حیث یشاء. نگاه بکنید در سیره های معتبری که عرض کنم که منبع هستند و مدرک هستند که در این امور به این کتب مراجعه می شود. اجمالا پس خود پیغمبر اکرم هم به شخصی دخالت در تعیین و تشخیص خلیفه برای خودشون که ایشون بگن من اینجور مایلم، من نظرم این است، نه، کار بید الله است فقط و ما دلیل الهی میخواهیم. این نظر شیعه امامیه اثنا عشریه است. و قالت العباسیه، عباسیه یعنی چه؟ این هم یه مطلبی است و اون این است که عباسیین بعد از اینکه آمدند و حکومت را به دست گرفتند و دیگه حالا ریاست پیدا کردند، همه باید مطیع باشند، طوعاً و رغبتاً یا تقیتاً و خوفاً، آمدند گفتند به اینکه خلیفه رسول الله عباس است، جد ما، نه ابوبکر است و نه علی، نه خیر، عباس است. خب این فرقه ای که این حرف را باور کردن الان وجودی ازشون نیست، منقرض شدن، ولی این نظریه در کتب باقی مونده. و قالت العباسیه ان الطریق الى تعیین الامام النص او الميراث. پس یا باید یک دلیل الهی وجود داشته باشه به تعبیر بنده، و یا اگر نبود، خب ارث و عباس عموی پیغمبر اکرمه، پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن و عباس وجود داشت، پس عباس وارث پیغمبر اکرم فهو الامام. خب نسلی که بر عباس وجود نداره، لکن میراث از طریق ارث. و قالت الزیدیه تعیین الامام بالنص او بالدعوه الى نفسه. زیدیه مبناشون اینه که اگر نصی وجود داشت، دلیل الهی وجود داشت که بسیار خوب، و اگر وجود نداشت، آقا قیام بفرماید به سیف و مردم را دعوت بکند به سوی خودش که من امام هستم، مردم بیایید به من ایمان بیاورید و بیعت کنید، اگر چنین چیزی اتفاق افتاد فهذا هو الامام. لذا الان زیدیه را میبینید همیشه یه خنجری به کمرشون بستن، این یکی از شعارهاشونه، اجمالا سلاح باید در کار باشد و قیام به و دعوت الی نفس. اگر نفس وجود داشته باشه که بسیار خوب، اگر نباشد دلیل امامت اینه. خب تا اینجا سه قول. قول چهارم قول باقی مسلمین هست که غیر از شیعیان و غیر از عباسیه و زیدیه، شیعیان دوازده امامی و عباسیه و زیدیه، باقی مسلمین چه میگن؟ میگن انما هو النص او اختیار اهل الحل والعقد. پس یا باید نصی وجود داشته باشد، دلیلی الهی، که البته اونا معجزه رو قبول ندارن، دلیلی الهی باید وجود داشته باشه، و اگر وجود نداشته باشد انتخاب اهل حل و عقد. حالا توضیح میدم که یعنی چه انتخاب اهل حل و عقد، یعنی چه، توضیح خواهم داد. پس تا حالا سه قول، چهار قول شد. عباسیه که از بین رفتن، که محل ابتلاء نیست، نه خودشون و نه نظرشون. زیدیه هم در مباحث ما دخیل نیستند. مباحث ما یا شیعه امامیه اثنا عشریه و یا قائلین به امامت ابوبکر. بحث ما این چنینه که خلیفه رسول الله یا علی است و یا ابوبکر. حالا میخوایم تحقیق بکنیم ببینیم که آیا امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله هستند، به چه دلیل؟ آیا ابوبکر خلیفه رسول الله هست، به چه دلیل؟ و الدلیل علی ما ذهبنا الیه وجهان. مرحوم علامه شرح میدن کلام مرحوم خواجه را، چیزی اضافه بر کلام مرحوم خواجه ندارن، فقط شرح میدن. الاول انا قد بینا، ما قبلا در مسئله قبل خوندیم، انه یجب ان یکون الامام معصوما، اینه قبلا خوندیم، که این امر شد یک امر مسلم مفروغ عن، که امام باید معصوم باشد و دلیل عقلی و نقلی داریم بر ضرورت عصمت امام، و خلاصه الکلام این است که امام در جامعه در هر زمان اسوه است برای مردم، امام در جامعه در هر زمان قدوه است برای مردم، و امام در هر زمان حجت است، امام در هر زمان هادی است. نمی شود حجت، هادی، اسوه جایز الخطا باشه، به خاطر اینکه اگر جایز الخطا بود یه مطلبی را از روی خطا فرمود، خب اسوه منه، من باید بهش اقتدا کنم، قدوه منه، باید بهش اقتدا کنم، او راهنمای من است، هادی منه، من باید به اون طوری که میگه عمل کنم. اگر جایز الخطا باشد، هم او بر باطل رفته هم امت بر باطل رفتن، این نمیشه. این خلاصه ای مطلبه، و الا راجع به عصمت مفصلا بحث کردیم. پس یجب ان یکون الامام معصوما، این یه مقدمه. مقدمه دوم، والعصمت امر خفی لا یعلمها الا الله تعالی. عصمت یک امری است باطنی، امری است خفی، نه رنگی داره، نه بویی داره، نه نشانه ای داره که از طریق اون نشانه پی ببریم، از طریق اون علامت پی ببریم، از طریق اون رنگ و بو پی ببریم، نه، یه امر خفیی است. لا یعلموها الا الله تعالی. پس از طرفی عصمت شرطه، از طرفی نمیداند وجود عصمت را الا الله، پس باید الله بگوید هادا معصومون، الله باید بگوید هادا امامون، دلیلی الهی لازمه. فیجب ان یکون نصبه من قبله تعالی لانه العالم بالشرط عصمت دون غیره. این مطلب اول. و چون راجع به عصمت بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، مسئله سابقه است. امر دوم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولده. این شکی درش نیست که پیغمبر اکرم شفقتشون بر امت بیشتر از شفقت پدر و مادر است به نسبه به فرزند. این امر واضحه است. حتی انه تا به حدی شفقت دارد پیغمبر اکرم نسبت به امت که ارشدهم الى اشیاء لا نسبت لها الى الخلیفت بعده. پیغمبر اکرم حتی آداب نشستن، برخاستن، غذا خوردن، خوابیدن، یک اموری که نسبت به نسبت این امور به مسئله امامت، مثل نسبت فرض کنید که چجور بگم، نسبت مثلا یک کس به نسبت به عدد چقدر، اهمیتی نداره. کیفیت نشستن، کیفیت برخاستن، راه رفتن، خوابیدن، حرف زدن، آداب این قضایا را پیغمبر اکرم بیان کردن. اون وقت می شود بیان نکنن با این همه شفقت و با این همه مطالبی که از پیغمبر اکرم گفته شده، که این مطالب بسیار مطالب جزئی است، اینا را از روی شفقت حضرت فرمودن، اما راجع به امامت که مردم بعد از خودشون به کی مراجعه کنن نگفته باشن. کما ارشدهم فی قضاء الحاجت الى امور کثیره مندوبه، مستحباتی که قبل از وضوء انسان انجام میده، و غیرها من الوقایع. خب این یک مطلب، شفقت پیغمبر اکرم. اینقدر حضرت شفقت دارن که حتی کیفیت خوابیدن و نشستن و چه کار کردن و چه کار کردن را هم به مردم فرمودن. این یک مقدمه. مقدمه دوم، و کان صلی الله علیه و آله اذا سافر عن المدینه یوما او یومین استخلف فیها من یقوم به امر المسلمین. پیغمبر اکرم اگر یک روزم از مدینه خارج می شدن، حالا به هر مناسبتی، کسی را می گذاشتن که مردم به او مراجعه کنن در امورشون. و من هذه حاله، کسی که حالش این چنینه، از اون طرف شفقتش نسبت به امت، از این طرف هر وقت از شهر خارج می شدن مدینه را بدون سرپرست نمی گذاشتند، آیا می شود گفته شود و به او نسبت داده شود که امر امت را بعد از خودشون مهمل بگذارن و از دنیا برون؟ سفری که دیگه سفر آخرته، میشه چنین چیزی؟ پس لا محاله، بایستی برای بعد از خودشون تکلیف را روشن کرده باشن. این تا اینجا. اجمالا بنده عرض میکنم به این که اگر گفته شود که اونا هم گفتن که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند و جانشین خودشون را معین نکردند، این حرف توهین بزرگی است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و حرف غلط بسیار بزرگی است. این که پیغمبر اکرم از دار دنیا بروند و وصیت نکرده باشند در امر دین و امت، این بسیار حرف غلطی است. و اگر نگاه بکنید به کتاب‌ها، بنده 3-4 تا کتاب به شما معرفی میکنم الان، اونایی که اهل تحقیقا نگاه کنن ببینن در این مسئله چقدر اضطراب هست در کلماتشون. خیلی مضطربن، خیلی مضطربن و واقعا متحیرن، جدا متحیرن. بنده به عنوان یک خبره و میخوام منصفانه حرف بزنم، میگم خیلی متحیرن. شما به کتاب الفصل ابن حزم اندلسی نگاه کنید، به کتاب شرح مقاصد نگاه بکنید، به کتاب شرح مواقف نگاه بکنید، به منهاج السنه جلد اول نگاه بکنید تا ببینید چقدر حرفاشون اضطراب داره، تناقض داره و واقعا متحیرن، که به حول الله در اثناء مباحث به مرور همه اینها براتون روشن خواهد شد. ولی اونایی که میخوان تفصیل بیشتری باز داشته باشن و خودشون به کتب مراجعه کنن، بنده این 4 تا کتاب را عجالتا گفتم. این که پیغمبر اکرم از دنیا بروند بدون تعیین امام، بعد از خودشون بدون تعیین وصی برای خودشون، بدون وصیت از دنیا بروند، این هم خلاف مصلحت اسلام است، هم خلاف مصلحت مسلمین است، هم خلاف شأن پیغمبر اکرم است، با اون همه رأفت و رحمتی که به امت داشتن. بالمؤمنین رؤوف رحیم. نمی شود پیغمبر اکرم امت را یله و رها گذاشته باشند، اهمال کرده باشند، دینی را که این همه پاش زحمت کشیدن همینطور بگذارن و برن. این نمیشه، از محالات روزگار است. یعنی ما به اهل سنت میگیم اگر شما بگویید که پیغمبر اکرم وصیت کردن که ابوبکر جانشین من است، این بهتره از این که بگویید بدون وصیت از دنیا رفتن. چجور منصفانه داریم حرف میزنیم؟ اگر بگویید که ابوبکر را حضرت معین کردند و رفتند، بدون وصیت نرفتند، این را اگر بگن، ادعا کنن، خیلی بهتره تا بگن که پیغمبر اکرم بدون وصیت از دنیا رفتن. ولیکن در عین حال اینها میگن پیغمبر اکرم بدون وصیت از دنیا رفتن. در عین حال میگن اگر نگفته بودند این معنا را و ملتزم به این معنا نبودن، نمی گفتن که به اختیار اهل حل و عقد امام معین میشه. خب اگر از ناحیه پیغمبر اکرم، یعنی معالا از خداوند متعال دلیل الهی قائم شده باشه، دیگه امت چه نقشی دارن که به اختیار اهل حل و عقد معین بشود امام؟ این حرف انصافاً هم خیانت است به اسلام، هم به مسلمین، هم به پیغمبر اکرم، ظلمه. علاوه بر این مطالبی که عرض کردم، شما ببینید پیغمبر اکرم پای این دین خیلی زحمت کشیدن. دقت بکنید، یه قدری توضیح میدم مطلب رو. این که واضحه پای این دین خیلی زحمت کشیدن. ما اوذی نبیون به مثل ما اوذیت، این در منابع فریقین هست. این یک مطلب. مطلب دوم، چیزی را که پاش این همه زحمت کشیدند که دین مقدس اسلام است، علاقه دارن به این دین و میخواهن این دین باقی بماند، غیر از اینه. از اون طرف این دین خاتمت الادیانه، شریعتی بعد از اسلام دیگه نیست که بیاد نسخ کنه اسلام رو. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلامی دینن فلن یقبل من، غیر از اینه. این تا اینجا بناس این دین باقی بماند که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، خاتمه الادیانه. این از یک طرف. از طرف دوم به پیغمبر اکرم از روز اول گفته شده و ما جعلنا لأحد من قبلک الخلد. خب اگر بنا بود نبی از انبیا بمونه تا روز قیامت، خب هم میموند دیگه، حضرت ابراهیم میموند، بنابر این نبوده، بنابر این بوده که بیان وظایفشون رو انجام بدن و از دنیا برن. بله، به خود پیغمبر اکرم هم گفته شد انک میتون و انهم میتون، درسته یا نه؟ این دو مقدمه. مقدمه سوم، پیغمبر اکرم میدانستند که دشمنان اسلام از قبائل و غیر قبائل، از عرب و یهود و غیر ذالک، اینا منتظر فرصتن تا حمله کنن به مدینه منوره و اسلام را از بین ببرن و مسلمین را، کما اینکه شد دیگه. اینه که حضرت میدونستن. میتوانید بگید نمیدونستن؟ بله، اینم یک مقدمه. مقدمه سوم، چهارم، پیغمبر اکرم خودشون خبر دادن که ستفترق امتی من بعدی. بله، این در روایات فریقین هست. علم داشتن و خبر دادن که امت من بعد از من اختلاف پیدا میکنن و تفرق پیدا میکنن، فرقه فرقه میشن، پس اختلاف داخلی هم به وجود خواهد آمد. مقدمه پنجمم شفقت پیغمبر اکرم نسبت به مسلمین، پس علمشون به این که از دنیا میرن، علمشون به این که این دین خاتمه الادیان و علاقه مندی ایشون به این دین و زحماتی که کشیدن، علمشون به این که دشمنان احاطه کردن این، عرض کنم که اسلام و مسلمین را، علمشون به این که اختلاف در داخل مسلمین پیدا خواهد شد، شفقتشون بر امت که مبادا کسی بعد از اینکه هدایت شده گمراه بشه، همه اینها موجب آن است که بگیم پیغمبر اکرم از ناحیه خداوند متعال کسی را معین کرده است. این دین حافظ میخواد، بلاد مسلمین حافظ میخواد، خود مسلمین حافظ لازم دارن از گمراهی. با وجود این همه دشمن و با وجود اختلافاتی که فیما بعد واقع خواهد شد، اصلا معقول است که نسبت بدیم به پیغمبر اکرم که امت را همینجور رها کردن و رفتن با همه این مقدماتی که عرض کردم؟ شما نگید پیغمبر اکرم معصوم بوده. پیغمبر اکرم عاقل که بوده، پیغمبر اکرم علاقمند به این دین و این امت که بوده، این علم رو هم که داشته، میشه چنین چیزی که شما به پیغمبر اکرم نسبت بدید؟ ولیکن ما خوندیم در مباحث قبل که چیزهای زشتی به پیغمبر اکرم در کتب اولیهشون وجود داره که نسبت دادن و به سایر انبیا، هیچ مانعی ندارن. پس بنابراین این امت حافظ لازم داره، این دین حافظ لازم داره، راهنما لازم هست، بلاد مسلمین باید حفظ بشه از دشمنان. همه اینها را ضمیمه کنید به این که قرآن مجید می فرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. فرد فرد مسلمین مکلفن به این که با وصیت باشن، وصیت نامشون آماده باشه. خود پیغمبر اکرم میفرمایند که در صحاح آقایون نقل شده که ما حق امرئ مسلم له شیء یرید ان یوصی فیه یبیت لیلتین الا و وصیته مکتوبتون عنده. و همیشه پیغمبر اکرم قرآن مجید امر کند به وصیت، پیغمبر اکرم امر بکنند و خودشون عمل نکنند، اون هم نسبت به یک چنین امر مهمی. شما اگر یک مختصری مالی داشته باشید باید وصیت نامه بنویسید تکلیف این اموال مشخص بشه. امر امامت و ولایت با این همه اهمیت و عظمت و این همه آثاری که مترتب میشه بر وجود امام و این همه آثاری که مترتب میشه بر عدم وجود امام، خطراتی که متوجه میشه بر اسلام و مسلمین، شما بخونید ببینید که در جنگ های رده بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین شخصا دخالت کردند. با این که ابوبکر نه علم داشت، نه شجاعت داشت، نه فهم اداره امور داشت، ناچار بودن امیرالمؤمنین شخصا دخالت کردن. نگاه بکنید منابع را. این وظیفه امام در هر زمان. اون وقت به پیغمبر اکرم نسبت بدیم که خب از یه طرف دیگه گوش بدید مطالب را، اینا را هر کدوم در جای خودش فکر بکنید. در منابع فریقین هست، به الفاظ مختلف هست، به اشکال مختلف که پیغمبر اکرم فرمودن من بات لیلتن و لیس فی عنقه بیعت و امام، اون وقت بمیره موت او میته تو جاهلیت. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیت. اینا رو این در منابع فریقینه. خب حضرت امر بکنن به وجوب معرفت امام در هر زمان، از اون طرف هم عصمت در امام شرط باشه، از اون طرف هم میدونن که بین امت اختلاف حاصل خواهد شد، در این حال امر بکنن به این که امام را پیدا بکن، امام را بشناس. اگر بدون معرفت امام و بیعت با امام از دنیا رفتی، موت تو موت جاهلیته. وقت میشه امام را معرفی نکرده باشن؟ با توجه به این همه اموری که گفتیم، این است که خیلی خیلی بیراه رفتن و باعث گمراهی خودشون و امت شدن تا روز قیامت، و از اون طرف چقدر ضرر به خود دین خورد و چقدر ضرر به مسلمین خورد. امام علاوه بر اینکه حافظ شریعته، حافظ بلاد مسلمین هست، حافظ عقاید مسلمین هست، مبین احکام هست، همه اینها، امام مبین اسرار قرآنه. اسرار قرآن همتون مونده. چقدر ضرر زدن. ما قرآنو میخونیم تا اندازه‌ای هم میفهمیم، اما قرآن را اونجوری که از ما خواستن و برای ما فرستادن فهمیدیم؟ اون اولی میتونست قرآن اسرار و حقایق قرآن را بیان کنه، یا دومی یا سومی تا برسه به صدام، اینا میتونن قرآن را برای ما بیان بکنن. چقدر ضرر زدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.